دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این رقابت به مقام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارند؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه، امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خدا رو سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من و همکارانم شد تا با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های امواج شبهه در خدمت شما بزرگواران باشیم. برنامه تخصصی در حوزه سواد رسانه‌ای که در اون قصد داریم با پرداختن به عملکرد رسانه‌های معاند به پشت پرده، ماهیت و نقطه عزیمت اونها بپردازیم. من داوود فریدپور، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم که یک ساعت پیش رو در خدمت شما بزرگواران باشم. همونطور که در قسمت‌های قبل ما رو دنبال کردید، ما به موضوعاتی نظیر ماهیت شناسی رسانه‌های معاند، بحث جنگ رسانه‌ای، جنگ ماهواره‌ای و همچنین دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا علیه ملت ایران پرداختیم. در این برنامه هم قصد داریم به بررسی نقش رسانه‌های معاند در اجرای پروژه نافرمانی و همچنین سناریوهای براندازی بپردازیم. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا دانلود بکنید. همین الان میتونید تلفن‌های همراهتون رو بردارید، از برنامه بازار این برنامه رو دانلود بکنید و پیگیر برنامه‌های رادیویی باشید. همچنین شما بزرگواران میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه پیامکی 30,000-10,35 با ما در میون بذارید. دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید.
برای رسانه ها چنین کارکردهایی قائل شدند: کارکرد نظارتی، کارکرد آموزشی یا انتقال فرهنگ، کارکرد سرگرمسازی و پر کردن اوقات فراغت، کارکرد نوگرایی و توسعه، کارکرد همگنسازی، کارکرد راهنمایی و رهبری، کارکرد بحران‌زدایی، کارکرد آگاه‌سازی، اعطای پایگاه اجتماعی. شاید در نگاه نخست این کارکردها ماهیت و رنگ و بوی سیاسی و امنیتی نداشته باشند، اما دشمنان خوب می‌دانند که چگونه می‌توانند از جمیع کارکردهای یاد شده کارویژه سیاسی و امنیتی بسازند. رسانه‌ها اساساً ابزار جنگ نرمند. هر رسانه می‌تواند با بهانه کارکردهای یاد شده مثل اطلاع رسانی، نقش نظارتی و غیره دست به شایعه سازی و کتمان همه یا بخشی از واقعیت و تحریک عواطف و احساسات عمومی بزند. به همین دلیل است که در دکترین‌های امنیتی دولت‌های غربی و آمریکا همواره رسانه جایگاه ویژه دارد. چنان که طی روزهای گذشته در مدل خوزستان مشاهده شد، دشمن با دامن زدن به مسئله و مشکل عمومی آن را تا حد مسئله ضد امنیتی کشاند و با تأکید و دلالت دادن مخاطب به سناریوی کشتسازی تواتر آشوب‌های خیابانی را در میان طیفی از مخاطبان باعث شد. در این قسمت از برنامه امواج شبهه به موضوع نقش رسانه‌های معاند در اجرای پروژه نافرمانی مدنی و سناریوی براندازی می‌پردازیم. بابا همراه باشید.
بله، همونطور که در بسته گزارشی همکارم سرکار خانم اویسی شنیدید، امروز رسانه‌ها کارکردی فراتر از انتظار رو دارن و تبدیل به ابزارهایی در دست قدرت‌ها، دولت‌ها، سازمان‌ها شدن برای پیشبرد اهدافشون، به طوری که در 42 سال گذشته دشمنان این نظام و این انقلاب تلاش کردند از ابزار رسانه در جهت پیشبرد هدف غایی خودشون، یعنی همون هدف براندازی نظام، تمام تلاش خودشون رو انجام بدن و از بسته های اتفاقات میدانی به نحو احسن استفاده کردن، این بسترها رو بهش پرداختن، به سمت اهداف خودشون پیش بردن. برنامه‌ای که ما امروز قصد داریم به صورت مستاقی در ارتباط با همین موضوع بپردازیم. امروز در خدمت دو مهمان متخصص و محترم در حوزه رسانه و ارتباطات هستیم. جناب آقای دکتر حسین نیکوفر از اساتید حوزه امنیت و روابط بین الملل آشنا به موضوع رسانه. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم.
همچنین در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق نصراللهی عضو هیئت علمی مدرس دانشگاه و همچنین مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق. جناب دکتر خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم. امید که گفتگوی امروز مفید فایده باشه.
ان شاءالله که همینطور خواهد بود. خب اگر اجازه بدید ما بحثمون رو با خود آقای دکتر نصراللهی شروع کنیم. آقای دکتر نصراللهی، در زمینه چیستی و کارکرد رسانه‌ها به صورت عام یک توضیحاتی رو بدید که ما باب فتح بابی بشه برای اینکه بحث امروزمون رو شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خب رسانه ها بخش لاینفک زندگی انسان امروز، به طوری که تصویری که انسان از پیرامون خودش، از جهان خودش در ذهنش متصور میشه رو میتونیم بگیم رسانه ها شکل میدن. حالا در یک رویکرد متعادل تری میتونیم بگیم نقش مؤثر و جدی در این تصویرسازی دارن. این رو در علم ارتباطات تحت عنوان بازنمایی یا representation مطرح میکنن.
بله.
یعنی اینکه آنچه که شما از درکی که از عالم پیدا میکنید رو رسانه ها بهش شکل میدن و امروز خب دیگه برای همه مبرهنه که چنین نقشی رو دارن رسانه ها ایفا میکنن و جدیست. خب یکی از مکانیسم های جدی این بازنمایی نوع اطلاع رسانی و خبر رسانی است که طی مکانیسم ارزش‌های خبری و دروازه‌بانی خبر در بنگاه‌های رسانه‌ای رخ میده. یعنی در رسانه‌هایی که رسالت خبری دارن اخبار میکنن از واقعیت‌ها بر اساس ارزش‌های خبری که حالا معمولاً هم یه ادبیات جهانی داره، حالا در بعضی مواردش با هم تفاوت دارن، اما خب یه بخش مهمیش ادبیات جهانی داره. و همچنین دروازه‌بانی خبر که اونجا دیگه کاملا سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های سیاستی و از جنس تصمیم‌سازی اون رسانه نقش ایفا می‌کنه، اقدام به خبر رسانی می‌کنه.
در واقع با این تعریف حضرت علی ما رسانه بی‌طرف نداریم.
بله، این خیلی نکته بسیار مهمیه که بر اساس همین فرایند دروازه‌بانی خبر که در همه رسانه‌ها هست و اتاق فکری که در پشت این دروازه‌بانی خبر هست، سیاست‌ها تحریزی میشه و بر اساس اون رسانه بازنمایی خودش رو از واقعیت‌ها صورت میده.
و برای اینکه پی به واقعیت‌های خبر ببریم، باید پشت پرده اون رسانه رو ببینیم.
خیلی مهمه، تبار رسانه، خلاصه اون پشتوانه، مثلا یکی از چیزاش اینه، پشتوانه مالکیتی و اقتصادی اون رسانه رو باید مخاطب به نظرم کاملا فهم بکنه. و یکی از مکانیسم هایی که بسیار میتونه اثرگذار باشه که یه فهم دقیقی از یک رسانه و رسالتش و مأموریتی که داره و موضعی که ما باید در قبال او داشته باشیم و میزان اعتمادی که باید نسبت به اون نثار بکنیم، کاملا برمیگرده که یه مقداری تبار اون رسانه، وابستگی اقتصادی اون رسانه، نظام مالکیتی اون رسانه رو بتونیم فهم بکنیم. به عنوان مثال، خب یک رسانه‌ای که مثلا نظام سعودی داره هزینش رو تقبل میکنه و براش میلیاردها دلار داره هزینه میکنه، خب این کاملا مشخصه که با چه مأموریتی، با چه رسالتی. این به نظر من هر کی این فهم رو پیدا بکنه، شاید نصف قصه مراوده او و نوع در واقع خانش و مصرف اون نسبت به اون رسانه در واقع میتونه جنبه واقعی و درست رو به خودش بگیره.
در واقع رسانه اینترنشنال منظور حضرت علی است.
بله، مثلا رسانه مثل ایران اینترنشنال که دیگه الان کسی خودشون هم منکرش نیستن، به هر حال کاملا یه وابستگی اقتصادی به نظام سیاسی سعودی داره و کسی هم کتمان نمی کنه این رو. خود طبیعیه که بر اساس چه خط رسانه‌ای و خبری شروع می کنه به مواجهه با واقعیت‌ها توی ایران.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر نیکوفر، با توجه به نکاتی که آقای دکتر نصراللهی فرمودن در ارتباط با رسانه و بحث پشت پرده های رسانه و بحث در واقع هدایت کننده های رسانه، رسانه های فارسی زبان زیادی رو ما در دنیا امروز شاهد هستیم که دلسوز ملت ایران شدن و به موضوعات مختلف میپردازن. شما میتونید یه توضیحی با این روی کرده های دکتر که فرمودن در رابطه با این رسانه ها به ما بدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در تکمیل فرمایشات دوست عزیزمون، من موضوع رو از نگاه روابط بین الملل نگاه میکنم و حوزه امنیت در روابط بین الملل و اینکه ما در بحث چیستی ها بایستی بگردیم دنبال اینکه اهداف اینها چیست. چرا به قول فرمایش دوست عزیزمون این همه هزینه میشه و شبکه های مختلفی راه اندازی میشه که بر علیه یک سیستمی، نه تنها ما، در همه کشورهایی که برای برهم زدن آنچه که نظم جهانی اونها در نظر میگیرن، هر کسی که در خلاف این جریان شنا کنه براش برنامه دارن، سناریو دارن و یکی از مهمترین بحثاشون بحث رسانه است. رسانه به عنوان یک جنگه، به عنوان جنگی که به
ابزار جنگ.
بله، ابزار جنگ، ابزار جنگ نرمه.
بله.
آقای تافلر در موج‌های تمدنی که دارن در تمدن کشاورزی، صنعتی و فراصنعتی میپردازن به اون جایی که میگن قدرت در دست کسی که در دنیای ارتباطات بتونه از ارتباطات خوب استفاده کنه. و این کلام به خوبی نشون میده که دنیای ارتباطات چقدر دنیای پیچیده و میتونه قدرتمندی باشه. و حتی ایشون میگه که اگر کسی نتونه در این زمین خوب بازی کنه، قطعا با شکست مواجه میشه.
در واقع بحث هدایت افکار عمومی و در دست گرفتن افکار عمومی رو مطرح میکنه.
با عنوان حالا اون که دیگه جای خودش داره، یعنی ما یه بحث جنگ قدرت نرم داریم که
بله،
در این قدرت نرم وقتی جنگ در میگیره ابزارش میشود رسانه، بخشی از ابزارش، و نظریات متفاوتی وجود داره، مثل نظریه کاشت. یعنی این چه که ما امروز به نظر من در خوزستان ما شاهدش هستیم، این تنشی که به حق هم قسمت اعظمش هست، اینه که اون بخشی که میره به سمت اختشاش، این از پیش در اون نظریه کاشت مطرح شده. یعنی ما سالیان سال ملت مردم عزیز هموطن خوزستانمون در بحث‌های رسانه‌های عربی به هر لحظه، حتی قبل از بحث ماهواره‌ها، ما تلویزیون‌های عربی رو در منطقه خوزستان داشتیم و اینها به مرور زمان، اینا قرار نیست یک روز محصول بکنن فردا برداشت کنن، یک روز محصول کاشتن و فرداها برداشت میکنن. یعنی نظریه کاشت نظریه پذیرفته شده یه که اتفاقا خود نظریه پردازش هم آقای جورج گربنر استاد دانشگاه آمریکاست و معتقده که شما میتونی با رسانه انقدر مسائل رو در ذهن افراد کاشت داشته باشی تا زمانی که نیاز داری بتونی از اون برداشت کنی. اینو که امروز رسانه به عنوان در یک بحث جنگ به عنوان قدرت نرم بدون آوردن سلاح نظامی، امروز کسانی که با ما درگیر هستن خودشون کشته نمیدن، یعنی کسی از بی بی سی کف خیابون تهران خوزستان کشته نمیشه، اتفاقی براش نمیفته، مجروح نمیشه، آسیب نمیبینه، ولی از اونجا حالا یه نمونش بی بی سی و ایران اینترنشنال وی او ای آمریکا، همه اینها به عنوان اون ابزار جنگ نرم دارن عمل میکنن. و حالا دیگه فکر کنم تو سوال
در واقع یعنی اون چیزی که من برداشت کردم از فرمایشات حضرت عالی، بسترهایی وجود دارن، رسانه‌ها بر این بسترها سوار میشن، متناسب با اهداف خودشون تعریفهایی رو ارائه میدن و منجر به حرکت حالا افکار عمومی در سطح خیابون‌ها خواهند شد.
بله کاملا. یعنی ما خیلی ساده انگاران است که فکر کنیم مثلا امروز اتفاقی در تنش آبی در خوزستان به وجود میاد و همین امروز براش برنامه دارن، از قبل آرشیواشون تکمیله. حالا انشالله جلوتر که بریم مصداقی بشه حتما
سپاسگزارم. آیه دکتر نصراللهی، در ارتباط با کارکردهای رسانه یکی از کارکرداشون بحث بحرانسازیه، بحرانسازی هایی که رسانه ها بهش دامن میزنن. مصداقهای زیادی هم ما تو این زمینه شاهد هستیم از طی 42 سال گذشته در متناسب با شرایط زمانی و مکانی، اتفاقاتی که افتاده، موجهایی که سوار شدن، بهره برداریایی که اتفاق افتاده. اخیراً در این زمینه شاهد این هستیم که بر اساس تنش آبی یا مشکل آبی که در استان خوزستان اتفاق افتاده، که حالا ما خیلی این مشکل رو نمیخوایم از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم، به چرایی و چگونگی و اینکه چرا این اتفاق افتاده، چه عوامل و مسائلی منجر به این بحران شده در خوزستان، بلکه بر اساس رسالتی که این برنامه داره، یعنی بحث رسالت اون سواد رسانه‌ای که داریم دنبال میکنیم، بحران تنش آبی رو از نگاه رسانه میخوایم بررسی بکنیم و اتفاقا رویکرد و عملکردی که رسانه‌های معاند نسبت به یک موضوع کاملا در واقع اجتماعی که در کف جامعه یه مطالبه برحقی وجود داره، مردم یه خواسته ای دارن، اما با بحران سازی که اتفاق میفته این مطالبه برحق تبدیل میشه به یک بحران سیاسی، به این سمت که میکشوننش. میخواستم در این رابطه، در رابطه با عملکرد رسانه های معاند در ارتباط با خاص موضوع تنش آبی خوزستان، حضرت عالی نکاتی رو بفرمایید.
من در خصوص رسانه و کیس خوزستان پیش از اینکه بحثم رو ارائه کنم دو تا مقدمه باید بگم.
بفرمایید.
مقدمه اول اینه که به هر حال اصل این اتفاق، اتفاق برحقی، یعنی این اعتراض اجتماعی و مدنی که رخ داده بر اساس یک ضعف مزمنیه که به وجود اومده و ناکارآمدی که در قبال حل این مشکل تا این سالهای اخیر ما داشتیم، کما اینکه رهبری معظم هم در سخنانی که اخیراً داشتن روی این تأکید کردن و گفتن که من حالا ما داشتیم مثلا از سال 74 رهبری دائمی مطالبه رو داشتن یا قصه بیابی و مشکلات خوزستان و محرومیت این استان حل بشه. با سال 85 به سخنان سال 74شون اشاره میکنن که آقا من گفتم بارها. خب متاسفانه دولت ها مخصوصا حالا این دولت اخیر 8 ساله ما خب به هر حال ضعف‌های جدی رو تو این زمینه داشته و اینکه به هر حال شما وقتی یه منطقه وسیع رو در یک بیابی حالا به هر دلیلی قرار بدی، خب این یک واکنش طبیعی، کسی که زندگیش به آب وابسته است، اقتصادش به آب وابسته است، امرار معاشش وابسته است، طبیعیه که صداش بلند میشه. در ادبیات دینی ما این کار ناپسندی نیست. کما اینکه ما در آیه شریفه داریم میگه لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، یعنی خداوند جهر بالسوء، جهر یه چیز زشت رو دوست نداره الا جایی که اون سو برمیگرده، اون اشکال برمیگرده به یه کسی که مظلوم واقع شد. از همینجا میخوام گریز بزنم رو سیاست رسانی صدا و سیما که واقعا به نظر من کمان که این خط رو هم تا الان دنبال کرده، باید اون جنبه حق گونه این واقعه رو پوشش رسانی جدی و مطالبه گری جدی از دولت رو در این زمینه در دستور کار قرار بدن که اون ور اسباب سوء استفاده بیشتر فراهم نشه.
دقیقا تأکیدی هم که من روی این قضیه داشتم گفتم که صرفا ما این برنامه از رویکرد رسانه‌ای و عملکرد رسانه‌ها می‌خوایم بهش بپردازیم.
می‌خوام بگم حالا یه جنبش رسانه‌ای مانده که ما باید بهش بپردازیم، یه جنبش هم رسانه‌ای خودی خودمونه که واقعا باید اون
مطالبه سر جاش
بله اونو باید پوشش بدن، درستن پوشش بدن که اون ور نتونه سوء استفاده کنه، قرائت و خوانش خودش رو غلبه بهش بده و انحصار بهش بده. این نکته مقدمه اول. مقدمه دوم، باید عرض بکنم که بیشترین خیانتی که به این در واقع اعتراض‌های مدنی میشه که درستم هست، بیشترین خیانتی که در صورت میگه از سمت همین رسانه‌های معانده.
بله.
چرا؟ چون اونها با امنیتی سازی، با قرائت امنیت گونه‌ای که از این اعتراض‌ها میکنن، با در واقع رادیکال سازی اونها، با تحریک و تهییج کنشگران میدانی که یا سازمان یافتن یا تحت تأثیر کنشگران سازمان یافته قرار میگیرن، عملا یه مسخ واقعه رخ میده. یعنی اینها باعث میشه که از اون مطالبه اصلی که میتونه منتج به نتیجه بشه، اثر بخش واقع بشه، به واسطه این اقداماتی که میکنن عملا به انحراف میکشونن اون حرکت ها رو. و این بیشترین خیانتیه که و بزرگترین خیانتی که در واقع به این حرکت مدنی از حیث رسانه‌ای داره صورت میگیره که باعث میشه عملا ابتر میمونه. اما در خصوص اتفاقی که داره در رسانه‌های معاند میفته، من از چهار منظرگاه میخوام بهش توجه کنم که تو این فراز اگه اجازه بدید دو تاشو باز میکنم و دو تای دیگه رو میذارم در فراز بعدی. ما از چهار منظرگاه میتونیم تحلیل کنیم اقدامات اینها رو. یکی ادبیات برجسته سازی است در علم ارتباطات، چیزی که ما تحت عنوان اجندا بیلدینگ در واقع در یا ستینگ در واقع ادبیات علم ارتباطات میشناسیم، و دوم گفتمان سازی است، و سوم بازنمایی، و چهارم همگرایی، که حالا من اون دو مورد بازنمایی همگرایی میذارم برای فراز بعدی. اما در خصوص برجسته سازی و گفتمان سازی باید عرض کنم که خب در ادبیات علم ارتباطات برجسته سازی به این معناست که شما یک مقوله و یک پدیده رو تبدیل میکنی به اولویت اول ذهنی آحاد یک جامعه، اعم از مردم و مسئولی، یعنی میشه اولویت اول. حالا ممکنه در عالم واقع اصلا اولویت اول نباشه، اما اینو شما
در واقع یه نوع انحراف ایجاد کردن در مطالبات.
بله، یعنی اینکه جابجایی اولویت ها در اینجا رخ میده. خب ببینید الان در قصه در واقع خوزستان چه اتفاقی داره میفته. هم رو اصل ماجرا، هم کم و کیف ماجرا داره این برجسته‌سازی اتفاق میفته. رو اصلش اولا این دارن تبدیل به یک بحران ملی میکنه، یعنی میگن اصلا انگار همه مملکت دیگه گیر این قصه در واقع داره پیوند میخوره در واقع به این قصه. این مهمه، این پدیده اتفاق مهمیه، بعدم بهش پرداخت حل نمیشه. اما اینکه تبدیل بشه به یک بحران ملی، حالا یه چه طریقی داره صورت میگیره؟ خب یه حرکت اینه که دارن در اقصا نقاط کشور باز حرکت هایی رو در دفاع از در واقع این حرکت سازماندهی میکنن، اونها رو هم پوشش رسانه‌ای دارن پخش میکنن در کل کشور. این اصل ماجراست. حالا در مورد کم و کیفش تو بازنمایی من بیشتر توضیح میدم. دومی مورد گفتمان سازی است، یعنی سعی میکنن یک دو قطبی های کاذبی رو ایجاد بکنن و گفتمان غالب رو در اینجا بر اساس این دو قطبی ها در واقع شکل بدن. مثلا شما ببینید دو قطبی در واقع نفی مشروعیت نظام توسط مردم و کنشگران میدانی، و از اون طرف سرکوبی که در واقع دائم داره به اون یک کلید واژه تکرار میشه از سمت حاکمیت داره رخ میده. یعنی دو قطبی رو شما کامل میبینید. یا بحث ناکارآمدی نظام، یا بحث ناامید بودن و ناامیدسازی، اینا کاملا دالهای مرکزی است که آدم میبینه دارن روش مانور میان و اینها رو تبدیل به گفتمان میکنن، تبدیل به یک جریان غالب رسانه‌ای میکنن، و نوع خانشی که داره از این واقعه رخ میده در هم بیرون از ایران هم داخل از ایران که تلاش میکنن رخ بده، در واقع هول و هوش این دالها و این در واقع کلید واژه هاست که ما داریم رصد میکنیم.
یعنی در واقع اتفاقی که داره تو اینجا میفته، مردم یه مطالبه ای دارن، مطالبه شون هم آبه، رسیدگی به مشکل آبیشونه، در حالی که امروز رسانه‌ها خانشی که از این دارن ضدیت مردم با نظام، امروز مردم به شورش برخواستن.
شما شعار الشعب یارید اسقاط و نظام برجسته میکنه، یعنی شما توی خط خبر میبینید دائم دارن، حالا ممکنه کنشگر میدانی سازمان یافتم اونو ساپورت میکنه،
بله،
اجرا میکنه، بعد دیگه شروع میکنن اون رو برجسته سازی میکنن، تبدیلش میکنن به یک گفتمان.
در واقع نکته که حضرت علی به درستی بهش اشاره کردید که رسانه ها در واقع ابزاری هستن که تو میدانم نیروی اجرایی دارن، نیروی میدانی دارن.
حالا من تحت اون همگرایی میخوام عرض کنم که یه همگرایی بین رسانه ها و کنشگران میدانی ما میبینیم. یکی از گزارش های بچه های میدانی خبرگزاری فارس جالب بود که رفتن اونجا، میگفتن ما اومدیم فیلم بگیریم، سریع تعداد نیرو اومدن گفتن شما اینجا چیکار میکنین، چرا داریم فیلم میگیریم، از خود همون اختشاشگرانی که اونجا بودن که انه اصلا یک صحنه آرایی داشت صورت میگرفت که این فیلم گرفتن ما شاید یه قرائت دیگری از اون صحنه میشد. میخوام بگم حالا اونو من عرض میکنم تو همگرایی کاملا کنشگران میدانی در هماهنگی با رسانه‌های معاند دارن در واقع فعالیت میکنن و تولید خبر میکنن.
خیلی سپاسگزارم. خب جناب نیکوفر، حضرت عالی در رابطه با بحث بحران سازی رسانه‌ها، رسانه‌های معاند فارسی زبان در ارتباط با مصداق میدانی مسئله تنش آبی خوزستان، آقای دکتر دو تا نکته رو اشاره کردن، در واقع بحث برجسته سازی و گفتمان سازی که این رسانه‌ها دارن پیگیری می‌کنن. شما در این ارتباط چه نکاتی رو قابل ذکر می‌دونید؟
اگر اجازه بفرمایید من یه مقدار بریم به سمت این که همین فرمایش های دکتر، اون برجسته سازی یعنی یک چیزی وجود داره و بعد برجسته می شود.
بله،
ما این وجود داشته هرم باید بررسی کنیم دیگه، یعنی این نیست که یک شبه این اتفاق افتاده باشه. من فکر کنم یک چیزی که در کشور ما خیلی نهادینه نشده متاسفانه و این شاید کم کار کردی رسانه‌های داخلی باشه که امروز بی بی سی روش مانور میکنه یا
درسته
ایران اینترنشنال، اینه که مطالبه نکردین. مطالبه نشده آقا، هیچ کسی در هیچ حوزه‌ای معذرت خواهی نکردن مردم. شما بفرمایید در 42 سال انقلاب چند نفر در اثر شکست کاریشون استعفا دادن و شما رسانه ها بزرگش کردید که وی او ای نتونه برجسته سازیش کنه. هیچ کس استعفا نداده. دو نفر اگر اشتباه نکنم در
خب باید یه اتفاق بیفته که رسانه برجستش بکنه، استعفای وجود داشته باشه.
نه همونم آخه همون دو تا استعفا رو من شاید از خود دوستان بپرسیم ندونن. درست. یکیش بود آقای رئیس اداره هواشناسی تهران، دو سه سال پیش در تهران یه اتفاق افتاد، یک نفر کشته شد، خسارت زیادی اومد، گفت آقا من مقصرم، خدافظ. و یکی همون بحث راهن رئیس خط آهن در زمانی که بحث مشهد. خب این مطالبه از طرف رسانه باید مطرح بشه که به حد اقلی برسد، یعنی رسانه‌های خودمون انقدر باید این مطالبه گری رو داشته باشند، انقدر شفاف سازی بشود تا اون برجسته سازی که نظر آقای دکتر است اونا مستمسکی برای برجسته سازی نداشته باشند.
درسته.
ولی متاسفانه این از داخل خیلی نمی‌بینیم و بعضی که داریم، حالا مصداق دارم اگه بخوام در مورد بعضی کشورها بگم که چطور رسانه هاشون باعث میشن وزیر پشت وزیر سقوط کنه. اینجا خب ما اگه بهش میپرداختیم زودتر از این مطالبه میکردم. خب ببینید رادیو خوزستان شما قطعا به این موضوعات اشاره هایی داشته ولی عمومیش نکرد.
بله یه شبه اتفاق نیفتاده.
این برجسته سازی که دوست عزیزم میگم، یعنی میگم یک منشأی وجود داره، یک خواسته های به حقی وجود داره و اون مطالبه به گوش مسئولی نمی رسد، مسئولی عزل نمی شود و این برجسته سازی میشه. مردم هم که خب
آقای دکتر، نکته ای که توی برجسته سازی خیلی مهمه جابجایی اولویت هاست.
بله.
حتی در رسانه های داخل هم ممکنه چنین اتفاق بیفته، مثلا یه مسئله داره الان اولویت یک دولت نیست، اما اینو میشه اولویت یک به خاطر اینکه یه قضیه دیگه ای در واقع مورد پوشش قرار نگیرد. بحث برجسته سازی از این زاویه بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره که ممکنه الان مطالبه یک، اصلا بحث مردم خوزستان بحث ضدیت با نظام نیست، دنبال این آبیست که میخواد زندگیشو بهش در واقع ادامه بده، زندگیشو انجام بده، خسارتی که بهش وارد شده. اما رسانه از یه زاویه دیگه داره اونو مطرح میکنه، از زاویه چه میدونم تجزیه طلبی، جدایی طلبی، ضدیت با نظام. اینجاست که تکنیک برجسته سازی مورد توجه قرار میگه. بله،
ما نباید از بیگانگان توقع داشته باشیم که به هم نوایی کنن با ما. خب قطعا
کاملا درست.
بله قطعا اون کوچکترین موضوع رو بررسی میکنه. عرض کردم این که من وقتی بررسیشو میکنیم میبینیم آرشیو کاملی دارن، یعنی همه موضوعات رو دارند، همه اون چالش ها و تنش هایی که ممکنه